بسم الله الرحمن الرحيم.
سی و یک شهریور 1359 ارتش صدام از مرزهای ایران گذشت. از فکه هم آنها از فکه تا پل نادری کیلومترها از خاک ایران را اشغال کردند. آن روزها برای خیلی ها باورش سخت بود که 2 سال پس از آن هجوم سنگین نه تنها عراقی ها مجبور می شوند تمام زمین های اشغالی را رها کنند، که مجبور می شوند مقابل فکه موانع پیچیده ایجاد کنند تا جلوی پیشروی ایرانی ها را بگیرند. رزمندگان بسیاری در فکه شهید شدند تا در تاریخ ثبت شود که ایران انقلابی اشغالگری را بر نمی تابد. سالها بعد بازماندگان جنگ در فکه قمقمه‌هایی یافتند که از آب پر بود. قمقمه‌های تشنه لب‌های شهیدان فکه، رزمندگانی که آسایش را از ارتش صدام گرفته بودند.
ما 2 تا جبهه رو میتونستیم باز بکنیم.
فکه یعنی آتش.
این عملیات متاسفانه لو رفته بود.
کانال کمیل به گوشتون خورد.
دشمن آمادگی کامل داشت. شرایط خودتو برام بگو. بچه‌ها 2 تا دارن به خاک افتادن.
قطره تشنه.
به گوشتون تا حالا سرزمین آتش خورده یا نه؟ ذهن‌ها میره سمت کربلا و نینوا. یه کربلا و نینوایی هم دفاع مقدس ما و جبهه‌های ما داره. سرزمین آتش به نام فکه.
توی فکه وقتی قرار میگیری احساس میکنی بین حرمینی، بین حرم امام رضا و امام حسینی.
فکه یعنی آتش. فکه بارانش هم به آدم باور کنید که آب نمیده، خود بارانش هم آتشه.
ما برای اروند یه نمادی داریم، در روایتگری برای راهیان نور میجیم، در شلمچه یه نماد دیگری رو میجیم، در طلایه یکی دیگر رو میجیم، ولی در فکه نماد این دشت، این یادمان، این خاک تشنگی.
فکه رملیه، فکه هنوزم که هنوزه سیمخارداراش زندن.
تو فکه وقتی داری قدم میزنی احساس میکنی اینجا واقعا وسط مختلی، وسط مشهد و شهدایی.
هر چی، هر وقت، هر زمانی پاشو میذاره روی خاکهای رمله فکه، آتش بهش پیش میاد. یعنی حس میکنه که پسر من مثل این که آتشم، یعنی باید یه کمی آب بخورم.
تو وقتی داری قدم میزنی میبینی مختله سید شهیدان اهل قرم رو، که چگونی آقا مرتضای آوینی رو در قحطی شهادت خدا پذیرفتش.
اون لحظه آخرم شهید آوینی این ورد رو بر زبان داشت، این دعا رو بر زبان داشت: اللهم اجعل مماتی شهادت فی سبیلک، خدایا مرگ من و شهادت در راه خودت قرار بده. آخرین زمزمه هاش یا زهرا بود، آخرین دعاهاش خدایا گناهانم را ببخش و شهیدم کن.
کربلا منزل عشاق خدا می باشد، کربلا منزل عشاق خدا می باشد.
حضرت سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام شب پیش از هجرت به سوی کربلا در پایان خطبه‌ای بلند فرمودند: آگاه باشید، هر آن که می‌خواهد خونش را در راه ما اهل بیت که راه حق است نثار کند و خود در بهشت لقاء الله منزل گیرد، با ما راهی کربلا شود. من فردا صبح ان شاء الله به راه می‌افتم. اکنون بار دیگر بانگ الرحیل برخاسته است و همان فریاد در آسمان بلند تاریخ تنین انداز گشته است و این بار راهیان کربلا، این راهلان قافله عشق، بدان لبیک گفتند.
فکه تقریبا در شمال غرب خوزستان قرار داره، غرب و جنوبش به عراق متصله، شرقش به هورالعظیم و چذابه وصل میشه. منطقه فکه که رملی و بوتزار هم هست، بی آب و علفه. دشمن فکر نمیکرد که نیروهای اسلام بیش از 23 کیلومتر پیاده بیاد تازه به کمینهای دشمن بزنه. ما از ناممکنها میخواستیم ممکن بسازیم. زایش دشمن باورش نبود، فکه عملیات شد. به نام والفجر مقدماتی.
والفجر مقدماتی رو باید با چند تا آیتم خیلی خاص معرفی کرد. تپه رمل هایی که اونجا هست، میدان های وحشتناک مینی که تو این منطقه هست، کانال هایی که برای عبورش واقعا کار سختی بود، یعنی سه تا کانالی که تو مسیر حرکت بچه ها، کانال هایی که داخلش تیم های خاردار حلقوی، تو لبه های این کانال بشکه های فوگاز، انواع و اقسام مین هایی که هر کدومش انصافا میتونست یک ستون رو زمین گیر بکنه.
یه زمانی شبانه 16 کیلومتر باید از نقطه رهایی بچه های رزمنده، بیشترش هم اون موقع نوجوان بودن، جوان و نوجوان بودن، حرکت می کردن. تو این رملا بعض جاها 10 سانت 15 سانت آدم پاش می رفت داخل رمل. تو این وضعیت اونم با وسایل سنگین، تجهیزات سنگینی که خیلی از بچه ها با خودشون حمل می کردن، مثلا حتما هر نفر 2-3 تا موشک آرپیجی بر می داشت، به خاطر اینکه دیگه عقبه ما 20 کیلومتر خودش هم رملیه، نمیتونستیم به این زودی جاده بزنیم. اینو در نظر گرفته بودن که آرپیجی زنها بیش از بار مبنا و کمک ها بیش از بار مبنا و نفراتی هم که تشتیر انداز بودن، اینها هم به عنوان کمک چند تا موشک آرپیجی برمیشتن.
بچه ها قرار بود تو این منطقه خط شکنی بکنن، حرکت بکنن، برن و باز سمت و سوی حرکت ما یا هدف عملیات استان الاماره عراق بود، که اگر ما میتونستیم تو این حد عملیات به اهدافمون برسیم، ما دو تا جبهه رو باز کرده بودیم، یکی به سمت الاماره و یکی هم به سمت شهر بصره، ما دو تا جبهه رو میتونستیم باز بکنیم. این عملیات متاسفانه لو رفته بود، اطلاعات این عملیات فاش شده بود و اتفاقات عجیبی افتاد.
عراق پس از چند پیروزی ایران نیروهایش را در جبهه ها افزایش داده بود و با کمک کشورهای حامیش تجهیزات بسیاری در اختیار داشت و از نظر مهندسی و تغییر دادن وضع زمین هم پیشرفت‌های بسیاری کرده بود. خاکریزهای مثلثی شکل در منطقه زید که نقش بسیاری در ناکامی عملیات رمضان داشتند، یکی از پیشرفت‌های مهندسیشان بود. در منطقه والفجر مقدماتی هم دشمن طرح‌های مهندسی و دفاعی پیچیده‌ای پیاده کرده بود.
قبل از اینکه بچه‌ها حرکت بکنن، کاملا ما میدونستیم تو مسیرمون از چه موانعی باید عبور بکنیم. باید از همه چیز دل میکندی تا میتونستی لااقل آماده بشی برای عملیات، آماده شی برای حضور تو سرزمین فکه.
داشته‌ای داشته باشیم، زمین نذاریم، نه به ما زمان میدن نه مزد میدن. باید یه چیزی رو بذاریم زمین، از یه چیزی باید بگذریم تا یه چیزی به ما بدن.
دشمن آمادگی کامل داشت. تو بعضی از جاها بچه‌ها تونستن خط دشمن رو حتی بشکنن، اما اون چیزی که باز تو شکستن خط قابل گفتن هست این است که نیروهای خط اول عراقی‌ها عراقی نبودن، غالبا از کشورهای مصر و سودان تو خط اول درگیری با ما حضور داشتند. بچه‌ها درگیر شدن، تو بعضی جاها خط شکوندیم، ما رفتیم و باز اون اتفاقی که تو این سرزمین افتاد، عدم الحاق به خاطر توان دشمن، موانع بسیار زیاد و گیر افتادن بچه ها تو این موانع، ما نتونستیم به اهدافمون برسیم و قصه کانال کمیل و گردان هنزله یا بچه های گردان امام سجاد لشکر 17 علی ابن ابی طالب یا بچه های لشکر نجف، قصه هایی که دیگه خیلی آشنیدیم و نمونه بارز اون گودی قتلگاه اتفاق افتاد.
کانال کمیل به گوشتون خورده، بچه ها در محاصره قرار گرفتن به گوشتون خورده، 3 روز پی در پی آبی در بساط نباشه، همه قمقمه ها یک جور آب نداشته باشه به گوشتون خورده، گرمای طاقت فرسا و رمل های بسیار بسیار سخت و سنگین فکه که عبور رو سخت میکنه، دشوار میکنه به گوشتون خورده.
یعنی بچه ها وقتی رفتن داخل کانال گیر افتادن، به حسب ظاهر من میگم محاصره شدن دیگه، تقریبا تحریم قرار گرفتن. اما خیلی عجیبه، بچه‌ها تو محاصرن، داخل یه کانال گیر افتادن، نه غذا دیگه براشون میرسه، مهمات ندارن، آب ندارن، زخمی ها، شهدا داخل کانال همه افتادن. همه اینها به تو یک چیز رو فریاد میکشه، دستتو ببر بالا، برو سمت دشمن. دیگه قصه تمامه دیگه، جنگ بر تو تمام شده است، تو دیگه تکلیفی نداری. اما خیلی عجیبه، این بچه ها باز تو اون کانال مقاومت میکنن. مکالمه بی سیمی فرمانده گردان امام سجاد، شهید زین الدین به فرمانده گردانش دستور میده که شرایط خودتو بر من بگو. میگه من بین نیروهای خودم نشستم، دور تا دورم گلستون شده، بچه ها دور تا دورم رو خاک افتادن، خیلی از بچه ها شهید شدن، خیلی ها دارن جون میکنن. آقا مهدی میگه امکان مقاومت هست؟ میگه نه، امکان مقاومت دیگه نیست، نه سلاحی داریم نه مهماتی داریم. دستور عقب نشینی صادر میشه، فرمانده گردان دیگه هیچ تکلیفی نداره، دستور آقا اومده تو عملیات، وارد معرکه شده، جنگش رو کرده، نیروهاش به شهادت رسیدن، دیگه باید برگرده. اما عجیب اینجاست، وقتی دستور عقب نشینی به ایش صادر میشه، یه نگاه به اطرافش میگه و به آقا مهدی زین الدین میگه من کجا بیام عقب؟ من اگر اومدم عقب جواب مادر این بچه‌ها رو چی بدم؟ جواب پدر این بچه‌ها رو چی بدم؟ تو بدترین شرایط از نعمت امامشون غافل نیستن، از ولیشون غافل نیستن. سلام ما رو به امام برسانید و بگویید ما مظلومان جنگیدیم و حسین وار شهید شدیم. بچه ها دیگه دارن شهید میشن، اما باز تو لحظات آخر حتی دست نوشته هاشون روز سید الشهداست. آب تمام شده، غذا تمام شده، تهمانده آب را جیره بندی کرده ایم، همه از تشنگی هلاک، جز شهدا که گو آرام گوشه ای خوابیده اند.
سرمست زپاف داده دنبال لبت آب بقا
یادداشت‌های باقی مانده از یکی از شهیدان گردان حنظله آمده است. امروز روز پنجم است که در محاصره هستیم. آب را جیره بندی کرده ایم. نان را جیره بندی کرده ایم. آتش همه را هلاک کرده. همه را جز شهدا که حالا کنار هم در انتهای کانال خوابیده اند. دیگر شهدا تشنه نیستند. فدای لب تشنت پسر فاطمه.
افسوس هم این سه جدا افتاده این همه یار دادم از دست کمرم با شهادت تو شکست خیش گشت خزو و یک برادر بگو دوباره تن سردار و بی سری سخت است، غربت و بی برادری سخت است. خدا
ای بچه ها رو رمل ها حدوداً یک متر پایین تر از این ها آب بوده، اما خیلی هاشون با لب خشک با لب تشنه تو این گودی به شهادت رسیده بودن و این گودی شد مأمنی برای خیلی ها. اون رو جان پناه بود برای بچه هایی که اونجا به شهادت رسیدن و از اونجا آسمونی شدن و امروز جان پناه برای خیلی از جوان هایی که از شهر، از گناه، از تمام معاصی شهر خسته میشن، میگردن ایام راهیان نور دلاشونو بیارن مهمون اون گودی بکنن، بیان تو اون گودی جان پناهی پیدا کنن، پناه بگیرن، در پناه شهدا اونجا با خدا آشتی کنن و مراسم آشتی کننشون اونجا برگزار بشه.
فکه قیافش مثل رملای مکه است. فکه یه جاییه که وقتی داری توش حرکت میکنی پا تو شنا فرو میره. فکه یه جوریه که پا تو زمینه ولی بدن تو برزخه. فکه توش هیچ تعلقی از دنیا نیست. فکه هیچ جاذبه گردشگری نداره. فکه تقریبا یه جایی که وقتی تو میری هیچ آثاری از دنیا نمیبینی، به معنی دنیای دلبری و دلفریبی. فکه یه جایی که وقتی داری میری احساس میکنی در خوزستان در یه نقطه‌ای قرار گرفتی که آخرین یادمان استان خوزستانه، یا به یه روایت تو همه یادمان استان خوزستان این یادمان نزدیکترین یادمان به کربلاست.
من باور کردم فکه هنوز که هنوزت میتونه معراج باشه. هر کسی امروز با وجودش بیاد دلش رو بیاره، اصلا نیازم نیست حتما سالم باشه داداش، با هر وجودی که بیه تو این سرزمین رو این خاک بشینید شک نکنید میشه اینجا نقطه معراجش باشه، نقطه اتصالش باشه.
وقتی تو فکه داری راه میری احساس میکنی یه جوری دیگه تعلقاتت کم شده، علال خصوص وقتی فکه آخرین یادمان باشه و شهدا با دل تو همه یادمانا حرفایی رو زده باشن، اینجا اون نقطه نتیجه گیریست.
ما بیشتر شهدای تفعصمون همینجا آسمونی شدن. شهید پازوکی، شهبازی، محمد زمانی، غلامی، اغلب بچه هامون تو همین منطقه فکه به شهادت رسیدن. ما به شهد تفعص غالبا الان همین حرفا میزنیم، میگیم فکه جاییست که هنوز است باب شهادت به سمت آسمون تو این منطقه حداقل بازه. اینو ما باور کردیم چون دیدیم بچه‌هایی که بعد از جنگ از همون جا وارد بهش شدن.
پیکر شهید یوسف شجاعی رو سال 61 بهمن ما از منطقه عملیاتی ولفجر مقدماتی آوردن فکه. گفتن که وقتی پیکر شهید یوسف شجاعی رو آوردن، یوسف سر در بدن نداشت. گفتن پیکر یوسف روی
سکو قرار دادن، روشو باز کردن که خانواده بیاد ببینه. دوست، رفیق، فامیل، آشنا همه میرفتن. گفتن که مادر پدر شهید شهید یوسف افتخار یوسف شجاعی اومد جلو، همین که با بدن بی سر یوسف روبرو شد یه دفعه به هم ریخت، انگار شوکه شده باشه، به اصطلاح گفتن با سر رفت سمت دیوار، گرفتنش. بعد این دفعه دیگه نوبت مادر بود بیاد جلو. گفتن مادر اومد جلو، تا چشمش به بدن بی سر یوسف افتاد، ببین پسر ما مثل اربابش بی سر اومده، ببین او هم مثل سالارش سر در بدن نداره. گفت دست همسرش رو گرفت آورد جلو مادر، بعد به همسرش خطاب کرد که از این خاکی که رو بدن یوسف ما هست دست بکش، بمال به سر و صورت و دلت، که این خاک خاک راه کربلاست، تا دلت آروم بگیره.
این غم مرا کشد که سرت را بریدن، لب تشنه در میان دو دریا، مگذار قاتلت ببرد سوی کوفه، زیرا که ماند جان من اینجا. ما گریه می کنیم ولی بیشتر به گوش آید صدای گریه زهرا. عباس کوک خونی و شمر و سنان شدن، با کعب نیزه هم سفر ما. ای کاش زودتر ز تو من کشته می شدم، بعد از تو خاک بر سر دنیا. حسین من، حسین من، حسین من.
قطره قطره تشنه.